بپسی، تو لت خوب دبستی، لتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که به حکمت تشخیص زشتکاری و درستکرداری رو به وجود آدمی الهام کرد تا سرانجام رستگاری نصیب کسی بشه که به پاکی رو میکنه. و سلام به شما عزیزان آشنا و همراهان با وفای سرزمین نور، که دلهاتون سرزمینی برای تابیدن نور خداست. امیدوار هستیم سعادت و سلامت قرین وجودتون باشه و شادمانی در دل و دیده شما موج بزنه.
آسمان عصرگاه یک روز پاییزی، زن در کنار شویش امر نشسته بود و از رویای شب دوش برایش حکایت میکرد.
مطربی را به خواب دیدم که جز یک چشم بر پیشانی نداشت. در مجلسی فراهم آمده از بزرگان قریش دم به دم مینواخت. سادش اگرچه به راه بزم میزد، اما هوای رسم داشت. ساقیان مجلس اینجا و آنجا ساغر گوش نشینان را از باده خون پر می کردند و هر لحظه یک تن از ایشان را برای پای کوبی به میدان می خواندند. مطرب یک چشم می نواخت و مردان قریش در میدان یکی بعد از آن یکی بر زمین می افتادند، بی جان و بی رمق. خیش را در جمع گوش نشینان دیدم که جامی باده خون به دستم دادند. جام چنان آکنده از موج بود که گویی همان دم چون چشمه می جوشید. دمی گذشت تا موجها فرو نشست و عکس روی تو در جام پیدا شد. می فهمی امر؟ عکس روی تو را در جام خون دیدم و وحشت زده از خواب برخاستم. از این رویا جز بوی کارزار به مشام نمی رسید. گویی نبردی رو خواهد داد که تو از کشتگان آن خواهی بود.
آسود خاطر باش زن، از یک رویای زنانه چنین تعبیری شایسته نیست. برخیز و به مطبخ برو تا از کارهای روزانه باز نمانی. شب نزدیک است و گرسنگی در کمین.
اما امر، آنچه من دیدم رویای خوابهای گذشته نبود. به جانم سوگند این رویا آینه‌ای بود که آینده را به ضمیرم منعکس می‌کرد. مبادا نزایی در پیش باشد، نکند مرگ پیشتر از گرسنگی در کمین تو باشد.
پیامبری مردان بس نبود که زنان قریش نیز پیامبر شدند.
به طعنه پاسخم را داد، اما هرچه گفتم به گوش نشنید. چه میتوانستم کرد؟ برخواستم و رفتم به گوشه رو کردم تا به درد خیش خوب کنم.
در برنامه قبل از سرزمین نور براتون گفتیم که عده‌ای از مدینه و عده‌ای از مکه بیرون اومدن تا خودشون رو به کاروان بازرگانی قریش برسونن که از سفر تابستانی شام برمیگشت. گروه اول مسلمان‌ها بودن که می‌خواستن اموال بزرگان قریش رو در برابر دارایی مهاجران در مکه گرو بگیرن. گروه دیگه هم مشرکان قریش بودند که بعد از شنیدن احتمال حمله مسلمان‌ها به کمک دوستان و اقوام خودشون اومده بودند. این دو گروه تا نزدیکی چاه‌های بدر پیش اومدن و دور از همدیگه در اون حوالی اردو زدن تا قافله تجاری قریش سر برسه، اما هیچ کدام از این دو گروه از این قافله چیزی نداشتند. حالا ازتون خواهش میکنیم که توجه بفرمایید به ادامه داستان.
کوره راهی باریک در فرودست دو صخره بلند، ابو سفیان قافله شتران را از رفتن باز داشت. آنگاه خود تنها و ناشناس راهی بدر شد تا از آنچه آنجا می‌گذشت پرسجویی کند. ابو سفیان آمد تا نزد آبی از آبهای بدر. از رهگذران از این و آن سراغ غریبگان را گرفت تا به او ردی از پای دو شتر نشان دادند. در آثار به جا مانده از شتران ابو سفیان دقیق شد تا به یقین آنها را شتر مدینه یافت. پس به شتاب سوی قافله همراهان خود دوید تا راه ایشان را از وادی بدر بگرداند و بیراهی را به جای راه در پیش بگیرد. یکی دو روز بعد پیغام رسان ابو سفیان به تاخت خود را به جمعیت قریش رساند که برای نجات قافله تا بدر پیش آمده بودند. آنان که روزها انتظار و التهاب را در کاسه جان جا داده بودند، دلنگران چشم به لبهای پیغام رسان دوختند.
ابو سفیان سالار کاروان بازرگانان مکه به شما ای قریش پیغام میرساند که قافله از دام بلا جست و از خطر هجوم رست. اینک اموال شما را ابو سفیان به سوی مکه می آورد. پس شایسته تر آن است که از راه سپردن در بیابان دست بشویید و به سرعت به دیارتان بازگردید تا از مسافران خسته شام به شادمانی استقبال کنید.
از قریش آنان که پیام ابو سفیان را شنیدند شادمان یکدیگر را در آغوش گرفتند و به شاد باش هم جمله ها گفتند. شوری در آن جمعیت افتاد و شوق بازگشتن به مکه را در آنان زنده کرد. تران خان و پای کوبان زمزمه خوش بازگشت را سر دادند و بار سفر بر دوش شتران گذاشتند. اما از آن سو انگار کسی برای سخن گفتن با قریش پیش می آمد که نه خنده‌ای بر لب داشت و نه شادی در دل. او عمرو بن هشام بود، ابو جهل.
ای خیشان من، مردم قریش، ما چون نیاکان خود به تجارت روزگار می گذرانیم. کاروان ما بازرگانان قریشی میان عرب و عجم دست نشان این و آن است و آوازه بازار مکه به گوش فلک رسیده. آیا به گمان شما می توانیم در سایه تهدید مسلمانان هر سال کاروان خود را به سلامت از معبر بیابان بگذرانیم و بیم خطر نداشته باشیم؟ رأی من آن است که قدرت خود را به ایشان باز نماییم و در این بیابان تا آنجا پیش رویم که مسلمانان را ملاقات کنیم. آنگاه در پیش چشم ایشان 3 روز بادگساری کنیم و خوشگذرانیم تا پس از این هیچگاه فکر تهدید کاروان قریش را مسلمانان در سر نپرورانند.
آن دم که سخن ابو جهل به پایان آمد میان قریش ولوله‌ای پدیدار شد. گروهی گفتش را درست خواندند و گروهی نادرست. او هرچند سخن از بادگساری پیش آورده بود و خوشگذرانی، اما از گفتش جز بوی کارزار به مشام حاضران نرسید. عده‌ای کمتر بار برداشتند تا راه آمده را باز کردند و عده‌ای بیشتر با ابو جهل موافقت کردند برای روبرویی با مسلمانان. میان اینان که بر جا ماندند یکی حکیم فرزند برادر خدیجه بود. او که نبرد با مسلمانان را ناپسند می داشت نزد عتبه رفت که دخترش همسر ابو سفیان بود.
ای عتبه، اینک بزرگ قریش تو هستی و از بزرگان جز بزرگواری شایسته نیست. این زمان که کاروان بازرگانان ما به سلامت از خطر جسته است، از چه رو باید مشتاق جنگ باشیم و در پی خون ریزیم؟
عتبه را سخن حکیم در دل نشست، برخاست و در دم در جمع قریش سخن راند.
امروز فرزند برادر ابو طالب را به حال خیش واگذارید. اگر چنان شد که عرب قدرت او را در هم شکست، خوشنودی ما نیز فراهم خواهد آمد. اما اگر چنان نشد و محمد نیروی دوچندان یافت، ما را غمی نیست. چه امروز که روز رزم است از او در گذشته ایم، او نیز به ناچار از ما در خواهد گذشت. اکنون نیکوتران است که از راه آمده بازگردیم.
حکیم شادمان از آنچه عتبه با یاران و خیشان در میان نهاده بود، شتافت نزد ابوجهل تا او را نیز با عتبه همداستان کند.
ای عمر، اینک دانای قریش تو هستی. مردمان چشم به گفتار تو دارند تا راه را به ایشان باز نمایی. آنچه مصلحت قریش بود بر زبان عتبه جاری شد. اگر رأی تو نیز همان باشد، به راستی که قریش از جنگی بی حاصل خواهد رست.
ابوجهل به پوزخندی سرد پاسخش را همراه کرد.
هیهات که عتبه سخن دل را بر زبان آورد. او از نبرد با مسلمانان بیمناک است. بیمناک کشته شدن فرزندش که آیین مسلمانی دارد. این است که نمیگذارد آنچه را که میاندیشد ظاهر کند. من و همراهان من باز نمیگردیم تا آنکه میان ما و محمد یکی پیروز آید.
عتبه آری فرزند جوانی داشت در صف پیروان پیامبر. اگر بیم کشته شدن او بود که عتبه را در جنگ مردد کرده بود یا هر چیز دیگر، اما سخن ابوجهل جایی برای تردید باقی نگذاشت. عتبه بعد از طعنه ابوجهل چنان خود را مشتاق جنگ نشان داد که گویی پیشاهنگ سپاه او بود. آنگاه که در دو سوی بیابان بدر دو سپاه روی در روی یکدیگر ایستادند به قصد پیکار، نخستین مشرکان عتبه بود که به میان میدان اسب راند.
آن اینک منم عتبه فرزند ربیعه. از میان شما که آیین نیاکان مرا به سخره گرفته اید حریف می طلبم برای خود، فرزندم و برادرم. چیست که یارای هم نبردی با ما را داشته باشد؟
عتبه گردا گرد میدان اسب میراند و در کنارش دو همراه، یکی برادر و یکی فرزند. از مسلمانان سه تن از انصار پیش دویدند که ای دشمنان پیامبر، اینک جان ما و پیکان شما. عتبه اما گویی به برادر کشی آمده باشد فریاد زد:
ای محمد، سوی ما هماوردانی بفرست از خیشان ما، کسانی که همشأن ما باشند.
پیامبر سه جوان اهل مدینه را فرمان بازگشت داد و آنگاه علی را به میدان فرستاد و حمزه را و عبیده را به مسافه عتبه و برادرش و
من فرزندش. از آن سه جنگاور از عتبه و فرزند و برادرش لحظه ای بعد هیچ زنده باقی نماند. فریاد شادی مسلمانان از رشادت علی و حمزه به آسمان رسید و از آن سو ترس در لانه چشمان قریش خزید. از آن پس هیچ کس به میدان نیامد برای رجزخانی و مبارزخواهی. پس از آن قریش همه به میدان آمدند برای هجوم. دیگر صدایی نبود مگر چکاچک شمشیر و دیگر چشمی نبود مگر آیینه آتش خون.
به او گفتم که رویای آن نوازنده آهنگ مرگ در نظرم جنگی را مجسم کرده است که نام‌آوران قریش را به ننگ تباهی خواهد کشید. به او گفتم که دیدن عکس روی تو در جام خون خبر از حادثه شوم می‌دهد. اما مگر گوشی برای شنیدن داشت؟ به او گفتم که نرو، گفتم که پسرت را با خود مبر. خندید و هرچی گفتم باز خندید. آیا اگر نمی رفت، آیا اگر به رأی خود پا نمی فشرد، جنگی چنین در می گرفت؟
غبار جنگ هنگامی که فرو نشست، سران قریش سرهایی بودند جدا افتاده از تن بر خاک بیابان، مگر تنی چند از سران که از میدان گریخته بودند. هر سو که چشم می دواندی کشته بود و نیم کشته. پیامبر آنگاه که مجال یافت سراغ ابوجهل را گرفت که شعله آن هنگامه را بیش از همه او برافروخته بود. با یاران خود که از ایشان بیشتر اهل مدینه بودند و از گروه انصار گفت: در میان به جاماندگان بی جان ابو جهر را بیابید. اگر چهرهش ناشناس بود نشان جراحتی بر زانو دارد که به سن و سال کودکی در جدال با من نصیبش شد. در پی آنچه پیامبر خواسته بود یاران از اطراف رفتند تا هر کدام زودتر از دیگری بشارتی به پیامبر آورند. دو جوان از انصار کار او ساخته بودند. یکی بر ساق پایش زده بود که پسرش اکرمه به فریادش رسید و پدر را رهانید. دیگری نیز دمی پس از آن تیزی شمشیر را با بدنش آشنا کرده بود. عبدالله مسعود ابوجهل را نیم کشته غرق در خاک بیابان یافت و از رنج حیات آسودش کرد. Thank you. پیامبر خبر آوردند که آری ابو جهل کشته شد. پیامبر به سجده افتاد و این قضای الهی را سپاس گفت. در آن وادی که سراسر چاه‌های آب بود و کاروان‌ها نزد آن از رفتن می‌ماندند تا دمی بیاسایند، پیامبر چاهی خشک و بی آب را به یاران اشاره کرد تا اجساد کشتگان بدر را از گروه مشرکان در آن بیفکنند. سرهای سران و تنهای تناوران قریش را یکی یکی سوی آن چاه کشیدند که پیامبر نشان داده بود. آنگاه که چنین شد، پیامبر نزد چاه آمد و سر در آن فرو برد و گفتگو: آن کجایید ای عتبه، ای شیبه، ای امیه و ای ابو جهل؟ وعده پروردگار را آیا به حقیقت یافتید؟ یاران به حضورش رسیدند که ای پیامبر خدا، چگونه است که مردگان را مخاطب کردی؟ پیامبر پاسخ داد: ایشان صدای مرا می شنوند و پیام مرا می گیرند، اما افسوس که از پاسخ عاجزند و ناتوان. کجایید ای عتبه، ای شیبه، ای امیه و ای ابو جهل؟ وعده پروردگار را آیا به حقیقت یافتید؟ آن کجایید ای عتبه، ای شیبه، ای امیه و ای ابو جهل؟
سخن رو با نام خدایی آغاز کردیم که اول هر چیز اوست و به پایان میبریم برنامه رو با یاد خدایی که آخر هر چیز هم اوست. تا برنامه دیگه از مجموعه از سرزمین نور، در پناه پروردگار باشید. شب و روز بر شما به خیر و خوشی.
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم. آره آره، شلوغه. میگم شلوغه.